بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قبلی یکی دو تا فرع مختصری مونده است که من صاحب جواهر آخر بحثشون بهش اشاره فرمودن. یکیش همین مسئله بود که اگر اکراه به وسیله دیگری انجام گرفت، آیا این مهر المثل رو مباشر باید بده یا مکره. خب تقسیم روشنی خود ایشون ندارن، ولی اشاره کردن به هم قاعده تصویب که طبعا اگر مباشر اقوا هست یا سبب اقوا هست به اون قاعده باید عمل بشه، ولی احتمال این که مباشر باید بپردازه منتاش حق رجوع به مکره داشته باشه ای رو ترجیح میدن. شاید در این مسئله این اولا باشه، ولو در جاهای دیگه از قاعده تصویب مثلا بین مباشر و سبب اقوا رو مقدم بداریم، ولی در اینجا نوع عمل و نوع اکراه ایجاب میکنه که بگیم اون کسی که مباشره او باید بپردازه مهر المثل رو، منتهاش چون مکره واقع شده است از طریق دیگری حق رجوع به مکره داره برای گرفتن این خسارتی که در حقیقت روحش اومده. خب این فرع مطابق ضوابط تقریبا رد شده. بعد اشاره کردن که لو احوله ها، این ولد متعلق به کیه؟ حالا مکره هست و در حقیقت آلمن آمدن مرتکب زنا شده و اون زن هم مکره هست و حدی برش نیست و استحقاق به اصطلاح استحقاق مهر المثل رو داره اگر بچه دار شد یا بالاخره آبستن شد، آیا این بچه مال کیه؟ خب حالا ایشون اشاره فرمودن به مسئله قاعده اشرف و الحاق ولد به اشرف والدین، ولی علت این که حالا با این که یک بحث فرعی هم از اینجا و در آینده باید مفصل بحث بشه و واقعا تصمیم روشنی گرفته بشه، از اینجا حتما میخوام اشاره کنم که اینجا جای قاعده الحاق به اشرف والدین هست یا نه. اولا تقریبا برای ماها روشن هست، حالا یه وقتی هم من این مسئله رو یه مقداری بحث کردیم و هم از نظر شرعی و هم از نظر علم امروز وضعیت خیلی روشن هست که بالاخره پدر و مادر همونایی هستن که صاحبان ذره های اولیه و اصلیه تشکل این نطفه امشاج هستن، نطفه مخلوط از به اصطلاح اسپرم پدر و اوول مادر که در دستگاه‌های علمی امروز به روشنی و به با دقت ثابت شده و ثابت هست. البته حالا عرب‌ها بهش میگن هیامین، عرب‌ها بهش میگن هیامین در زبان عرب، از این به اون اسپرم هیامین تعبیر میکنم. حالا در هر صورت این مسئله از نظر طبیعت و جریان طبیعی خیلی روشن است که زن و مردی وقتی کنار هم رفتن و هم مباشرت کردن و نطفه‌ای منعقد میشه، این نطفه در حقیقت امشاج هست یا مخلوط هست، مخلوط هست از سهمی از پدر و سهمی از مادر. سهمی که از پدر هست همون اسپرم در حقیقت سبقت گیرنده بر دیگر اسپرم ها، چون در هر قطره یا در هر مثلا نوبتی که زن و مرد روبرو میشن این مایع منی دارای صدها یا هزارها یا حالا رقم های خیلی بالایی رو بعضی ها ذکر میکنن، در یه مواردی گفته میشد میلیون ها اسپرم هست که ماده اولیه است که امکان تشکل نطفه رو داره و در حقیقت اینا در یک مسابقه ای که میگن واقعا خدا، من گاهی تعبیر کردم که پدر مادر سرگرم خوشگذرانی هستند، ولی خداوند انتخاب کننده من و شما هست در اون موقعی که پدر و مادر سرگرم خوشگذرانی خودشون هستند، در موارد حلال، در موارد مجاز و حلال، تا چه رسد در موارد حرام. در این جریان طبیعت حلال و حرامش تفاوتی نمی کنه. صدها یا هزارها مایه اولیه از ناحیه پدر هست به نام هیامین یا اسپرم، و در مادر هم تعدادی اوول هست که یعنی تخمک، که اگر این اسپرم وارد اون تخمک بشه به طور طبیعی وقتی یکی وارد شد بسته میشه و با بسته شدن دیگه اون نطفه در حقیقت شکل میگیره و هسته اولیه شکلگیری یک فرزند هست. حالا گاهی هم میشه که دوتا وارد میشه، میشه دو قلو، گاهی سه تا وارد میشه، میشه سه قلو، تا پنج قلو شما خودمون هم دیدیم در بعضی موارد که به وجود اومده. این در اثر حالا وضعیت طبیعی یا در حقیقت شرایط خاصی که اون مردم زن و مرد دارن شکل میگیره. بنابراین پدر طبیعی این نطفه و این فرزند صاحب اون اسپرم هست و مادر طبیعی این فرزند و این مولود و این نطفه هم صاحب اون اوول هست یا اون تخمک هست. حالا در دنیای امروز یک کارهای عجیب و غریبی انجام میگیره که حتی این ترکیب هر دوش هم در بیرون انجام میگیره و بعد در یک رحمی به قول خودشون رحم اجاره‌ای گذاشته میشه و اون رحم میتونه این رو مثلا به ثمر برسونه. گاهی یکیش اصیل مال مرد، یکیش به اصطلاح اجاره‌ای هست و به اصطلاح اسپرم مردی رو در اوول یک زنی تزریق به اصطلاح انجام میگیره و امثال این ها. حالا ما دنبال اون بحث نیستیم، این بحثیست در علم ثابت شده، در روایات هم اشاراتی به این مسئله هست. به این مسئله حالا بله
اجاره صحیحه
مثل اجاره خونه میمونه، فرق نمیکنه. اجاره مغازه اشکال داره، اجاره رحم، اجاره رحم هم مثل اجاره خونه میمونه. رحم یه محلی است که توانایی پرورش یک نطفه رو داره اگر مقدمات به قول مراجع معاصر، به قول مراجع معاصر، بعضی از مراجع معاصر، اگر مقدمات حرام در کار نباشه، بله چه اشکال داره؟ یک زنی خودش ناتوان است از این که بتواند اوول طبیعی داشته باشه، یا شوهرش مثلا ناتوانه، یا هر دوشون ناتوانن، ولی توانایی پرورش یک نطفه ترکیب یافته در یک به قول امروزی ها لوله آزمایش در بیرون ترکیب انجام میگیره و بعد در اون رحم قرار گرفته میشه، در یک دوره معینی همون رحم تربیت میکنه و بعدا متولد میشه. و بعد اینجا بعضی ها تمسک کردن به الوالدات یرضعن اولادهن، یا مثلا آیه شریفه منچی هست که من ولد نهان والد و به اصطلاح والده حساب میشه، در حالی که اونجا ما قبول نداریم ولد نهان، ولد نهان طبیعیه، نه ولد نهان اجاره ای. حالا در هر حال بله اجاره صحیح، اجاره بلا اشکاله داشت و این برای استبعاد میشه در ذهن من و شما. ما الان دنبال اون مسئله نیستیم، اون مسئله جداگانه بحث شده خوشبختانه امروز و حتی بعضی مراجع معاصر هم فتوا دادن. ظاهرا ما هم چیزی نوشته بودیم، خیال میکنم چاپ هم شده باشه، از نظر طبیعت جای هیچ تردید نیست که صاحب اسپرم و صاحب اوول پدر و مادر اصلی این ولد حاصل از تقابل این مرد و زن هستند. حالا این دوتا حلال هستند و با عقد صحیح شرعی کنار هم رفتند، خب ولد هم حلال هست و پدر، این پدرش اونم مادرشه و همه حقوق پدر و مادر و فرزند طبق مقررات شرعی برقرار هست. حالا اگر یکی زانی هست و دیگری مکره هست، آیا این وضع طبیعی به هم میخوره؟ و و بعد باید بگیم که قاعده الحاق به اشرف والدین پیش میاد و اصلا مسئله اشرف والدین اینجا قابل طرحه یا مسئله اشرف والدین خوب دقت عنایت بفرمایید شبه من کجاست؟ اشرف والدین مال اشرف در مذهبه، اشرف در اعتقاد و دینه، نه اشرف در خصلت‌های امتیاز جدایی. مثلا تو ذهن خود من آمد وقتی این تعبیر رو ازشون میدیدم که مثلا فرض کنید یه زنی سیده است، یه شوهری دارد غیر سیده، خب مسلما سادات اشرف از غیر سادات هستن. حالا اگر خدای ناکرده این غیر سیده مکره هست و زانی هست، این ولد این خانم هم مکرهه هست و غیر زانیه و نه حدی میخوره و مستحق به اصطلاح محرم هست و ولدی هم از این زنا به وجود اومد. حالا این ولد باید مال این مادر باشه و این پدر بیگانه است، هیچ کاره است، چون این مادرش مثلا سادات هست و پدرش غیر سادات هست. سیادت یک شرافت هست، ولی اون اشرف والدینی که در قاعده الحاق ولد به اشرف والدین گفتن مال اسلام و کفره، نه مال شرافت های مثلا یکشون عالم یکشون جاهله. علم و جهل اگر عالم شرافت داره در رفتی به مسئله الحاق ولد به اشرف والدین نداره. حالا اینجا هم دو تا مسلمان هستن ولی یکشون فاسقه و زنا کرده. خب حالا زنا کرده که از اسلام بیرون نرفته که، کافر که نشده با زنا، یک جرمی مرتکب شده مجازات چند میبینه، حالا مجازات شلاقه یا رزمه یا هر چه مجازات چند میبینه، اما از اسلام که خارج نشده که. حالا به همین راحتی هم نگید حرامه، یعنی اون بچه رو میگید حرامزاده است؟ فرض اینه که مادرش گناه نکرده، مکره است. خب همین نصفش حلال‌زاده است، نصفش حرام‌زاده است، میشه گفت حرام‌زاده است؟ حالا برسیم ببینیم، الان ما بحث حرام‌زاده و حلال‌زاده نداریم، اون یه بحث دیگه است. ولد زنا قطعا حرام‌زاده است و ولد زنا بالاخره ولد زانی و مزنی علیه است. من دنبال این نکتهش هستم، بالاخره زانی و مزنی و علیه ها پدر و مادر تکوینی و طبیعی این ولد هستن، از بیرون که نیامده است، نه اسپرمش و نه عبولش از بیرون نیامده است، از این زانی و از این زانی است، بنابراین پدر و مادرش هستن. در حکم شرعی این ولد یه محرومیت هایی داره، حالا ملاکش هم هرچه هست جای خودش باید بحث بشه، از کتاب نکاح باید بحث بکنیم که بالاخره چون اینا از قانون شکنی به وجود آمدن، این بچه تون از قانون شکنی به وجود اومده، نمیشه حافظ قانون باشه و رضا قاضی نمیتونه باشه مثلا، یا امام جماعت نمیتونه بشه به خاطر اینکه از راه قانون شکنی به وجود اومده. در این حال که خب این بچه چه تقصیری داره؟ بچه چه گناهی کرده؟ بچه که اونها گناهکار نیست که، یا به قول اون نویسنده دو گناهکار کنار هم رفتن، اگر هر دوشون هم گناهکار بودن، زانی و زانیه بود، بچه بالاخره مال این دوتا است، بچه هم بلا تقصیره. اما در شرع یه سری محرومیت هایی داره، اما در تکوین از پدر این پدر بودن و مادر بودن جدا نمیشه. ولذا در نفقه ظاهرا فتوای بعضی آنها هست، حالا ما که اون موقع بحث میکردیم، در نفقه قطعا بحث زانی هست و نفقه این بچه رو باید همین زانی بپردازه، نفقهش رو نباید اون مادر بپردازه، قطعا باید همین زانی و همین پدر باید بپردازه. ولو اینکه این ولد ولد زنا در جایی که پدر مادر هر دو زانی و زانیه باشن. حالا در مورد بحث ما، من روی حلالزاده و حرامزادگیش الان بحث ندارم و خیلی هم مشکل هست که آدم به راحتی بگه که این و این ولد ولد زناست و احکام ولد زنا رو برای اینکه مکره هست مترتب بکنیم، در حالی که این زن هیچ گناهی نداره و با اکراه بوده. حالا اگر هم شبهه بود که دیگه بعضی ها که مثلا
شبهش بودن دیگه،
ولی نه در شبهش نمیام، در شبهش قطعا نمیشه حکم کرد به ولد زنا بودن، حالا در جایی که برای از طرف مرد شبهه نباشه. خیلی خوب، حالا من از این مثلا خیلی بیشتر این مسئله مطرح و معطل بشیم، این بحث در باب نکاح باید بحث بشه، اونجا مفصل بحث شده. من منظورم اینه که این چه که اینجا مرحوم صاحب جواهر اشاره کردن که ولو احوله ها امکان الحاق به اشرف والدین داره، به نظر میرسه قابل خدشه است. و حالا لو احوله ها طبعا بچه دنیا آمده است و از راه مکروه و مکرهه و مسئله استحقاق به اصطلاح مهر المثلش قطعی و فارغ شده ازش، اما مسئله ولد رو بخوان از قاعده الهام به اشرف تمام بکنن به نظر ما قابل خدشه است و قاعده اشرف اینجا نمیاد. قاعده اشرف مال اسلام و کفره و اشرف بین والد و والده تکوینی از جهات غیر اسلام و کفر مثل علم و تقوا و سیادت و مثلا چیزهای دیگه، اینا سبب این نمیشه که فرزند ملحق به او بشه و از پدر مادرش جدا تلقی بشه. این بحث هم یه بحث حاشیه‌ای که در آخر فرمایشات صاحب جواهر بود. به دلیل اون مسئله الحاق به اشرف والده من عرض کردم که اشاره بکنیم تا ممکنه در جای خودش، حالا هم در کتاب نکاح مفصل بحث شده هم در جای خودش اینجا برسیم در همین مسئله زنا. مسئله بعد که
قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، راجع به مطالبی که دیروز حضرت عالی فرمودین، قول شیخ رو اهلیت شیخ در چون نقطه خلاف خدمت کنند به شکلی مطلب داره. حضرت عالی به یک مسئله شیخ،
من هر سه مطلب خلاف رو دیدم در دو جایی شون موافق مشهورم، در دو جا موافق مشهورم، عبارت مبسوط رو خوندم، عبارت خلافی که موافق مشهورن ظاهرا نخوندم، ولی یادداشت کرده بودم یک کمی هم دور گشتم پیدا نکردم که در خلاف موافق مشهورن و آقایون هم ذکر کردن صاحب مسالک یا صاحب جواهر، حالا کدومشون یادم نیست الان، یک کردم ذکر کردن که در موضعی از خلاف همون مطلب مشهور رو دارم. اما بحث من این بود که صاحب جواهر و شهید در مسالک نسبت دادن به شیخ که شیخ احتجاج کرده است برای نظر خلاف مشهورش. نظر خلاف مشهورش کجا بود؟ اونجا بود که بود که می‌فرمود در هر دو موضع مستحب ندارد، در حالی که مشهوری موضعش رو گفتن باید نقل مثل بدن، در هر دو موضع ندارد. هر دو تا آقایون گفته بودن که شیخ احتجاج کرده است به نهی رسول عن نهی البغی. من میگم شیخ احتجاج نکرده است، هیچ کجا شیخ احتجاج نکرده است و این اشکال از اینجا پیش آمده است که واب رو واب عاطفه گرفتن، دقت در مضمون آخرش نکردن که مرحوم شیخ در خلاف میفرماید که و نهی النبی عن مهر البغی دلیل علی ابی حنیفه، و چون قول ابی حنیفه رو قبلا نقل کردن که ابی حنیفه گفته است که به اصطلاح مهر ندارد، مهر دارد، ابی حنیفه گفته است مهر دارد با اینکه زانی است، با اینکه حد علیهش هست، نهی النبی دلیل علی ابی حنیفه. بله درسته، نهی النبی دلیل علی ابی حنیفه، حرف شیخ کاملا درسته، اما شیخ احتجاج نکرده است برای حرف خودش. بنابراین اشکال من این است که اینی که صاحب جواهر و همینطور شهید در مسالک نسبت دادن، مخصوصا عبارت مسالک بود که محتجن قول شیخ محتجن به اصالت براءت و به نهی نبی، نه به نهی نبی شیخ استدلال نکرده است. بس من بیشتر همین نکته بود. این نکته در حقیقت حالا شما میفرمایید چی؟
در دو جا این مسئله که حضرت عالی 16 رو فرمودین ابو حنیفه، قول ابو حنیفه در اونجا ذکر شده، اما در مسئله 67 هم قول ابو حنیفه هست که یجب علیه هست
علیه
علیه.
حالا بحث اونجاست که علیه ها علی هست،
اونجا میگفت سر بر هست، یعنی نه مهر نه برجر هست. اینجا خود شیخ استناد میکنه دوباره در مسئله 67 که ایشون میگه حد واجبه بری.
مسئله 67 هم خوندیم، مسئله 67 هم خوندیم. خب حالا نمیدونم، نه من اتفاقا حالا اون کاغذمو نبردم، ولی مسئله 67 هم خوندیم.
ببخشید، فرمودین که شافعی برجت برخلاف، شافعی نظر مشهور رو قبول کرد، یعنی با ما موافقه، در نظر که برجت
شافعی نظرش نظر مشهور فقهای ماست و استدلال کرده به اون روایتی
که من خواهم این اینجا با شافعی داره که خدمت کنند بشه که یجب و مهر المثل به نفس بعد، یعنی بله. هر دیگات باشه تا اونجا چه
بله خب درست، ولی دنبالش دارد به مستحل فرجها. بعضی دوستان دیگه هم آخر وقت اینجا اشاره کردن، من عرض کردم دنبالش دارد به مستحل فرجها، یعنی علت این که با عقد مستحق می شود به مستحل فرجها، و من گفتم که تعلیل معمولا یو عمم و یو خصص، بنابراین در اکراه هم استحل فرجه ها و تعلیل یو عمم و یو خصص، پس چون استحل فرجه ها باید این چیز رو بپردازه. دیروز این بحث بعدی دوستان حفر کردن، ایشان اشاره فرمودن، من عرض کردم بنابراین عقل درسته، منتاج سوال جواهر خواستن بگن شامل اکراه نمیشه. من عرض میکنم شامل اکراه میشه. چرا نمیشه؟ چرا شامل اکراه نشه؟ به دلیل به مستحل فرجه ها که ذیل بعد از به نفس عقل بره. خب حالا از اون بحث گذشتیم.
اعتقادی که شافعی است و چنین چیزی اونجا وجود نداره.
چه چیزی وجود نداره؟
استنادی که از اون روایت
هم در وسائل هست، هم جواهر نقل روایت آورده است و ذیلش اون مستحل فرجه ها رو داره. عرض کردم که خیلی خب، حالا بالاخره حالا اشکالی دارید شما تو بحث دیروز؟ اشکال من اگه میتونید در هفته میناید خیلی خوشحال میشم. من اشکالم به آقایون هست.
افتار دیروز
هم
از لحاظه شیخ تمام نیست، هم از لحاظ حضرت عالی من به نظر قاصر میده
ولی نظر قاصر جناب عالی قاصر است، به خاطر این که به نظر این که بر این که متن عبارات جواهر رو خوندم و عبارات شهید رو خوندم که استدلال کردن که احتج شیخ به نهی و نبی. من هم میگم شیخ لم یحتج به نهی و نبی. شما میتونید بگید احتج؟ اگه میتونید بگید ثابت
کنید. نه، اون فرض که ما قبول داریم.
پس بنابرای نظرتون قاصره. خیلی خوب، حالا بگذاریم یا قاصره یا بالغه. بله. به هر حال این یک دقت عبارتی بود که لازم است انسان در عبارات به قطعی شیعه بکنه.
در
مسائل آورده شما در این مسائل بعید هم نیست که اینجا رو اول نوشتن و بعد مثل مفسود که آقای گفتن مفسود بعد از خلاف نوشته شده، ممکنه در خلاف هم وقتی به ترتیب می نوشتن اینجا رو اول نوشتن و بعد اونجایی که گفتن محرون مثل هست و به اصطلاح مطابق مشهور رو دادن بعد رسیدن. خیلی خوب، خوشبختانه ما هیچ شکی نداریم که مسئله اتفاقیه، فتوای من اصلا اتفاقیه که باید محرون مثل داده بشه و شیخ هم اگر در اینجا گفتن لا محرف الموزعین، خودش در جاهایی که گفتن لهو محرف، منتهاش این استدلالی هم که آقایون گفتن به سرائر هم نسبت دادن که ابن ادریس در سرائر تعجب کرده، ما گفتیم چون اشتباه کردن تعجب کردن، اگر دقت میکردن تعجب نمیکردن، چون استدلال شیخ برای رد ابو حنیفه است، نه استدلال شیخ برای مدعای خودشون. خیلی خوب، از این بحث بگذاریم. بعد از این بحث صاحب شرای مرحوم محقق رضوان الله علیه عبارتی که دارن، چون ما قرار است با ترتیب ایشون جد جلو بریم روی توی بحث ها، عبارتشون اینه: ولا یثبت الاحسان الذی یجب علیه الرجم حتی یکون الواتی بالغا کرا یتعو فی فرج مملوکن بالعقد دائم او رب متمکن من یقدو علیه و یروح و فی روایت محجوره دون مسافت تقصیر. این یک بحث جدیدی است که خوب شروع شده. در مجازاتی که برای زانی و زانیه ذکر شده، در آیه‌ای که اول بحث به اصطلاح تلاوت شد، آیه شریف اینجور بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، که جزا روشن ذکر شده است که 100 جلده است، یعنی 100 تازیانه که به جلد زده میشه، به پوست زده میشه، یعنی باید پوست آسیب به اصطلاح ضرب رو ببینه و از پوست نباید بگذره و 100 تا جلده باید باشه. آیه شریفه این رو ذکر کرده. در جای دیگری و در روایات ما یک مجازات دیگری هم برای زانی و زانیه ذکر کردن با یک شرایط دیگری به اون مسئله رجم هست که غیر از جلد و تازیانه رجم هم هست. در روایات رجم مکرر ذکر شده. یکی دو تا این روایات رو من اجمالا عرض میکنم که صریح هست و هم سند خوبه و هم متن خوب روشنه که رجم برای زانی و زانیه هست در یه شرایط خاصی. حالا اونایی که کلی اصل رجم رو دارد، اون روایت اول هست از باب عرض کنم که حالا من اینه که من نمیدونم کجا جا گذاشتم، از در وسائل در همون اول باب حد زنا هست. بله، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و غیرهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن نضر ابن سوید. خب اینا همشون شناخته شده هستند و ظاهرا نضر ابن سوید هم من دیدم و موثق هست. عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر، حالا حداقل موثق است. من اون کتاب خودم یادداشت کردم، حدیث سند موثق است اگر نگیم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الرجم حد الله الاکبر و الجلد حد الله الاصغر فاذا زنا الرجل المحسن رجم ولم یجلد. این متن روایت اول باب حد زانی و زانی است. سند موثقه. از کنم متنم خیلی روشن هست که رجم حد اکبر هست و جلد حد اصغر هست و حد اکبر مال جایی است که الرجل المحسن، اگر محسن به صاد و احسان به معنای خودش که حالا بعد عرض میکنم بونه عبارت محقق هم داشت. من نمیدونم صاحب وسائل اینجا ذیل این روایت گفتن که حمله و شیخ علا ام یکونه بله ام یکونه شیخن و شیخه به خاطر اینکه فتوای عام است. من نمیدونم این ذیل یعنی چی. من درست واقعا نفهمیدم مقصود شیخ رو، مقصود صاحب وسائل رو که میفرمایند که چون عامه این رو قبول داره این هم کل کرده است شیخ بر اونجایی که حمله و شیخ علا من یکون از کنم که پرن و شیخن یا شیخن و شیخه در جایی که پیر برد و پیر زن باشن. ظاهرا وقتی الرجل المحسن که متن روایت داره، الرجل المحسن اما از شیخ و شیخ جوان باشن و شیخ باشن، زندار اگر باشه قطعا محسنه، چون چه اون زن شوهردار باشه قطعا محسن است.
آمد داره خواهد که از شیخ و شیخ ازا زنه یا قرجمو این اشاره شاید به شیخ من
خب حالا بله، ولی این نفی میکند غیر شیخ و شیخه رو بله حالا این
نفی میکنه دوات دیگریه که در رابطه با جوان ها.
بله بالاخره من میخوام بگم این الرجل اعم است. اگر الرجل اعم است چرا هم بکنیم فقط به شیخ و شیخه؟ مطابق فتوا هم هست، مطابق سایر روایات هم هست. حالا همطور که اشاره میفرمه دلوقت من رو ندیدم، ولی اگر در روایات آقه هم هست که از شیخ و شیخه یرجمان و وقتی گفتن شیخ و شیخ یرجمان معناش این است که یعنی غیر شیخ و شیخه رد نمیشن، مفهوم نفی داره، یعنی اگه جوان هستن رد نمیشن. اون وقت این روایت رو هم بکنیم بر شیخ و شیخه. چرا هم بکنیم؟ به اطلاق چرا عفت نکنیم؟
مرموم آقای خویی در شیخ و شیخ در میگن رد میشن. بعد امروز یه جای عبارت شده همین
بسته اومده بود
پیشش میکنیم. شیخ و شیخ رد میشن. بعد دوباره کسی که زن نداره رد میشن. زن پیش میگنم. دوباره بازم کسی محسن باشه بازم رد میشن.
زن جوان و مرد جوان اگر شوهر داشته باشه و زن داشته باشه رد
میشن، نداشته باشن رد میشن.
پس بنابراین الرجل المحسن حملش بر شیخ و شیخه چرا؟
اون به خاطر جلزت از مدام داشتم اون فتوایشون.
حمل این رجل بر شیخ و شیخه چرا؟ سوال من اینه. روایت هست، سندم صحیح هست، نه متنم صحیح هست.
من فتوار هستم.
نه، من سوالم روی رضا روایته. فتوا بله، فتوا هم همین است. فتوای فقها هم متفق علیه است که محسن و محسنه هر کس میخواد باشه، جوان باشه، پیر باشه، هر کس میخواد باشه، زن شوهردار و مرد زندار اگر زنا کردن مجازاتشون جلب نیست، مجازاتشون رجمه. حالا بعد در رجمه میرسیم در زمان ما و مسئله فتوای دیگه. حالا به هر حال منظورم اینه که اینی که صاحب وسائل حمل میکنن یا این حمل شیخ را تأیید میکنن وجهش چیه واقعا؟ چرا روایت را از ظاهر خودش دست برداریم؟ من بحث طلبگی دارم، میگم در روایت که صریحا میفرماید اولا یک کبرای کلی که رجم حد اکبره و جد حد اصغره، بعد اذا زنا الرجل المحسن رجم ولم یجلب. الرجل المحسن واقعا لا یتقید به اضافان شیخن، الرجل المحسن یا امو شیخ باشه یا شاب باشه، هر دو رو بالاخره شیخ و شاب هر دو رو میگیره. تقلید خیلی بحثش رو درست کنه.
شاید همون روایت عامه باشه.
این روایت عامه سبب میشه که ما روایتمون رو تقلید بکنیم.
هم میکنن
چرا هم بکنیم آخه؟ چرا؟ بحثش چیه؟ شما یه روحانی، یه طلبه، یه فقیه، بحثش چیه؟ چرا؟ چون عامه گفتن شیخ و شیخ رد میشود. اولا معلوم نیست که اونا منظورشون است که شاب رد نمی شود. ثانیا فرض کنید شاب رد نمی شود. حالا این که فتوای عامه این است که شاب نمی شود، ما الرجل رو هم کنیم بر الرجل شیخ؟ آ شیخ از جیبمون روش بذارید؟ امام میتونست است بفرماید الرجل شیخ یرجم، ولی فرموده است الرجل المحسن یرجم. و الرجل المحسن اهم است از اینکه شاب باشد یا شیخ باشد. من وقتی از این نمی فهمم با من. خیلی خوب. فتوا هم همینه و سایر روایات هم اطلاق رو داره. بنابراین یک روایت که رجم برای به اصطلاح زانی و زانیه اذا کان محسنن. در روایت دومش عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن عرض کنم که لئیس عن ابی جعفر علیه السلام. حالا من تو کتاب خودم اینا رو نوشتم، اینم موثقه است، نگاه کرده بودم از اونجا نوشتم. ابی جعفر علیه السلام که خب امام باقر سلام الله علیه فرمودن که قال قضا امیر المؤمنین شبیه اینا که من قضا امیر المؤمنین به شیخ و شیخه ان یجلد و قضا للمحسنه الرجم و قضا فی البکر و البکره ازا زنه یا جلد و معه و نفی و سنه فی غیر مصره ها و هم اللذانه املکا ولم یدخل بها. قضا امیر المؤمنین به شیخ و شیخه ان یجلد معته ان یجلد معه، یعنی پیر مرد و پیر زنی اگر بودن، یه شیخ و شیخ اگر بودن، فرمودن که یجلد معه. اما محسنه بودن که این کار رو اینا فرمودن؟ نه، زانی بودن، زانی و زانیه بودن. قضا امیر المؤمنین به شیخ و شیخه ان یجلد معه طبق آیه شریفه. زنا کرده است، یک پیر مردی هم بوده، پیر زنی هم بوده، زنا کرده. حالا شوهردار بوده؟ نه، شاید اون موقعی پیرمرد زنش مرده است، بالاخره زن میخواد. پیرمرد هست ولی زنش مرده است و الان هم ملاک احسان رو نداره و حضرت هم دستور فرمودن که جلد بشه. قید شیخ قید محسنن هم نداره روایت، یعنی طبق قاعده است. این جمله اول که از این حدیث دوم هست، طبق قاعده قضا امیرالمومنین به شیخ و شیخه ان یجلد معه و قضا للمحسن، این خودش قرینه بر این است که اون قضای اول هم مال غیر محسنه و در محسن خود همین قرینه بر اینه که اولی هم مال غیر محسنه. قضا امیرالمومنین که شیخ و شیخه ان یجلد معه و قضا للمحسن الرد، ظاهرش اینه که اون قبلی ها محسن و محسنه نیستن و قضا للمحسنه الرجم. این دوتا حکم که در این روایت آمده است. و قضا فی البکر و البکره، حالا اصطلاح بیگ در مرد هم گفته میشه ولی تا حالا با زنی روبرو نبوده. اذا زن یا جلد و معه، اینا معناش همینه که یعنی زانی، زانی و زانیه هستن ولی محسن و محسنه نیستن، در بکر و بکره، یعنی پسری هست حالا زنی نداشته، زنی ندیده، اون دختری هم هست حالا شوهری ندیده، دوتاشون رفتن زنا کردن. قضا فل بکر و البکره ازا زنیا جلد و معه، منتاش اضافه فرمودن و نفی و سنفی غیر مصره ما، ضمن این که به اصطلاح جلد رو داره یک سال هم تبعید مثلا حضر فرمودن. ظاهران باید گفت قضیتون فی واقعه، یعنی تبعید یه جبر حکومتی بوده که حضرت اضافه کردن.
نفی سنف وقتی که ازدواج کردن ولی هنوز عروسی نکردن، یعنی زن شوهر زن داشته ولی هنوز دخول نکرده.
نفی و سنف؟
یعنی تبعید مال وقتی
حالا مال جمله بعدیشه. بله اجازه به درسته. و همان لزان قد املکا ولم یدخل بها، یعنی در حقیقت عقبی واقع شده، حالا یا عقب یا هر چی، املکا
داشته، نه این دختری که با زن کرده، اون مرد زن داشته ولی هنوز با زنش عروسی نکرده بوده تو
و همان لزان قد املکا ولم یدخل بها، یعنی هم دختره شوهری دارد ولی هنوز تماسی نداشته و هم پسر مثلا زنی داره و هنوز لم یدخل بها. املکا یعنی بالاخره مملوکی در اختیارشون هست، یعنی در حقیقت فردی در اختیارش هست که اگر بخواهد انتفاع داشته باشه به استفاده بکنه، ولی این کارو نکرده تا حالا. حالا از این جهت گفتن که جلد و معه و نفتی و سنفتی غیر مصره هم امر حکومتی در هر حال، منتهاش حالا این قید اگر زن و مردی قد املکا ولم یدخل بها، با زن و مردی که لم یملک ولی بالاخره زن داره ولی پدر زنش اجازه نداده دختر زنش ببره خونشون، مثلا الان رسم هست خود میخوام بحثم گذاشته است، الان دختر و پسری عقد کردن به دلیل یک حرفای بیهوده که گاهی توی مردم ما هست، پدر دختر اجازه نداده که دختر ببره خونشون و بالاخره این جوان املکه ملکه منتهاش لم یدخل بها، در اختیارش نیست با اینکه زن داره. حالا این رفته زنا کرده، خب رفته زنا کرده قطعا این نباید رجم بشه، این باید همون مسئله جد رو باید داشته باشه، چنانچه عکسش هم اینجوره، اون دختری که به اصطلاح عقد خونده است، عقد بسته است به قول خودشون ولی نرفته برای شوهرش، خدا ناکرده رفته زنا کرده، خب حالا این زنا کرده این حکمش جلده، پس حکم اولی درسته که اذا قضا فی البکر و البکره اذا زنیا جلد و معه و نفی و سنفی غیر مصره ما، و این نفی سنف مال اونجاییست که این حالت رو مثلا دارن، این یک ملاک حکومتی داره یا یک ملاک شرعی داره نمیدونم، بالاخره روایت حالا نه قضا امیرالمومنین دیگه، قضا امیرالمومنین یه قضیه کلی نیست، حضرت این کار کردن، حضرت این کار کردن بیان یک حکم شرعی کامله، یعنی همه جا باید همین کار کرد، معمولا در قضاوتهای حضرت اینو نمیگیم، حضرت این کار کردن بله درسته، اما اون چه که عمل فرمودن درسته، اما بیان یک حکم شرعی کلی که هر کجای دختری عقد بسته ولی هنوز حال شوهرش نرفته اگر زنا کرد بعد از جد با تبعیدش هم بکنیم، یا هر کجای پسری زن داره ولی هنوز نرفته بعد زنش اگر زنا کرد بعد از اینکه جلدش کردیم باز تبعیدش هم بکنیم، نه حضرت همین کار کردن، اما یه حکم شرعی است، نه من که میگم حکومتی است، مقصودم اینه که بیان یه حکم شرعی نیست، قضا امیرالمومنین در بکر و بکر این چنین کاری رو، اما بیان یه حکم شرعی هست که از حکومتی این کار کردن. در حال این دو تا روایت، حالا چند تا روایت دیگه در این باب هست، دلالت بر این میکنه که رجم به اصطلاح حد دوم هست و برای محسن هست. حالا شرایط محسن این عباراتی است که من محقق دارم که تک تک از کنم از اینا موارد احترازی داره که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.